مرداري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان خوب و گرامی و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت هر جایی که هستید برای تک تک شما بینندگان خوبمون آرزوی صحت و سلامت و تندرستی دارم و انشاءالله که لحظاتتون سرشار از معنویت باشه و در کنار اعضای خوب خانوادتون وقت و روزگار خوبی رو سپری بکنید. خانواده‌ای که محل آرامش هست، محل آسایش هست. وقتی همه ماها خسته از فعالیت‌هامون، حالا فرقی نمی‌کنه خانومی اگر خانه‌دار هست، اگر شاغل هست، بیرون از خانه به کاری مشغول هست و همه آقایون محترمی که به هر حال فرقی نمی‌کنه کارمند باشن، شغل آزاد داشته باشن، ساعاتی رو خارج از منزل دارن فعالیت می‌کنن یا داخل منزل دارن کار می‌کنن، همه به این امید هستن که این فعالیت کردن‌های اونها، این کار و کوشش و تلاش اونها کمک بکنه به اینکه همدلی و محبت و صداقت و عشق در خانواده بیشتر بشه، دلگرم‌تر بشن به وجود همدیگه. انشاءالله که همین طور باشه و هر لحظه‌ای که از زندگیتون می‌گذره خدا رو شاکر باشید به خاطر نعمت وجود همسر یا فرزندان خوبی که خدا بهتون عطا کرده و امیدوار هستم که لحظه هاتون همیشه عجین و قرین باشن با مهر و محبت و عشقی که در اون هیچ شیل و پیله و هیچ ریایی وجود نداره. کنار شما هستیم با برنامه قرآن و خانواده، برنامه‌ای که داره تلاش می‌کنه به هر حال با استناد به آیات قرآن کمک بکنه به اینکه زندگی هامون قرآنی‌تر و بهتر بشه و رنگ و بوی معنویت بیشتری بگیره. برنامه امشب رو هم به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی مدرس حوزه و دانشگاه تقدیم شما بینندگان خوبمون می‌کنیم. انشاءالله تا پایان هم شما کنار ما باشید. خانم دکتر فخر روحانی عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و همه بینندگان محترم. امیدوارم امشب هم توفیق داشته باشیم برای همراهی دوستان. همینجا هم عذرخواهی کنم چون شرایط بنده شرایط خیلی مناسبی نیست، شاید برای بیننده ها شرایط یه قدری آزاردهنده باشه.
سلامت باشید. من خیلی ممنون هستم که شما به هر حال با کسالتی که به هر حال توی این فصل ممکنه هر کدوم از ماها درگیر بیماری های فصلی بشیم، خانم دکتر فخر روحانی استاد بزرگوارمون هم امشب کسالت داشتن اما لطف کردن حضور پیدا کردن در برنامه که ما به هر حال استفاده بکنیم از حضورشون از فرمایشات خوبشون. خب قبل از اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم، ما چند هفته ای هست که داریم در مورد علل تزلزل خانواده یا عوامل کمک کننده به تقویت بنیان خانواده با حضور این استاد گرانقدرمون صحبت میکنیم. اگر شما بینندگان خوب هم خواستید در بحث کنار ما باشید و مشارکت بکنید در گفتگویی که ما داریم انجام میدیم، 3012-03 سامانه پیام کوتاه ماست، از همین لحظه در اختیار شماست. از طریق فضاهای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 میتونید برای ما پیام ارسال بکنید و به هر حال اگر تجربیاتی دارید در این زمینه یا سوالی دارید مطرح بفرمایید که ما بتونیم در خلال گفتگوهامون از پیام‌های شما بینندگان خوب هم استفاده کنیم در کنار انتقادات و پیشنهادات و نظراتی که پیرامون برنامه خودتون ارائه می‌کنید. خب خانم دکتر فخر روحانی، ما در برنامه‌های گذشته خاطرم هست یه سری از عللی که می‌تونستن خدای نکرده باعث تزلزل بنیان خانواده بشن و از زبان شما شنیدیم و خب به هر حال تحلیل‌های خوبی هم بود که ارائه دادید. یه سوالی برای من پیش اومده و اونم این هستش که ما معمولاً توی هر قوم و قبیله‌ای، توی هر خانواده‌ای، تو شهرهای مختلف، حالا به هر حال بیشتر در مورد کشور خودمون که به هر حال فرهنگ های مختلفی بین افراد وجود داره، وقتی داریم یک وصلتی رو انجام میدیم معمولا با تفاوت های فرهنگی و آداب و سنن هم یه مقدار مواجه میشیم. این تفاوت های آداب و سنن، این تفاوت های فرهنگی آیا مهم هستن؟ میتونن یه وقت خدای نکرده بعدها مشکل ساز بشن یا نه؟
درسته، سوال خیلی خوبیه خانم واقفی عزیز. تقریبا اولین مشکلی که توی خانواده هایی که تازه به استقبال زندگی مشترک میشن میرن رخ نشان میده بحث تفاوت رسوم و آداب هست، به خصوص امروز که بیشتر ازدواج ها توی فضایی که فرهنگ ها با همدیگه متفاوتن صورت میگیره. لذا یک طرف میگن ما یه همچین رسمی نداریم، اون طرف میگن نه برای ما خیلی مهمه این موضوع. در واقع این سوال رو میخواییم از جوان هامون، به خصوص جوان های فرهیخته همون که امروز خیلی هاشون با گذراندن جایگاه تحصیلی خیلی خوب به استقبال زندگی مشترک میرن، بعد با مشکلاتی مواجه میشن که خودشون هم فکرشو نمیکردن. یه وقتی قرار گرفتن در مقابل این سوالات اونها رو به اصطلاح آزار بده توی زندگی،
زندگیشون به چالش بکشه.
بله همینجوره. خب چقدر نسبت به رسوم و به اصطلاح تشریفات پایبند باشیم، بگیم نه اصلا اینا اهمیتی نه، اینا که پشتوانه دینی نداره اهمیتی نداره، یا از اون طرف بگیم که نه خب اینا خیلی مهمه برای خانواده من، خیلی مهمه پایبندی خانواده شما به رسومات. حقیقت اینه که رسومات تابع شرایط منطقه و جغرافیا هستن. کسی توی رسومات به عنوان یه فرهنگ عمومی به صورت شخصی نمیتونه دستکاری و مداخله کنه که بگه نه من میخوام این رسم رو از بین ببرم، من میخوام مثلا با چکنی کنم تو این عرصه. حقیقت اینه که تعدب به آداب اجتماعی علامت شأنیت و شخصیت فردی هست که ما میخواییم با او زندگی کنیم. لذا خیلی برامون مهمه که توی این خصوص طرفین حد اقل ها رو رعایت کنن. بهتر اسمش رو بگذارم عرف. عرف رو رعایت کنن. عرف یعنی اون چیزی که اجتماع از ما میپسنده و انتظار داره. لذا به هم زدن عرف چیزی نیست که مورد قبول باشه. هر مارکی هم که شما بخواید روش بگذارید معمولا پسندیده نیست و توصیه میشه که افراد این کار رو انجام ندن.
یعنی بهتر هستش که قبل از اینکه وصلت صورت بگیره یه مقدار بیشتر حتی در مورد آداب و رسوم و اون در حال اون تشریفاتی که توی هر فرهنگ هست هم بررسی بکنن، ببینن از پس این قضیه هم برمیان یا نه، نه اینکه وصلتی صورت بگیره بعد ببینن از پس کار بر نمیان.
اصلا به شما این یه بخشه. بخش دیگه هم خب گاهی وقتا توان مالی خانواده ها این اجازه رو نمیده. وقتی که از قبل به استقبال این موضوع برن که با صداقت با هم دیگه برخورد کنن، فیلم بازی نکنن، هم دیگه رو دور نزنن، دروغ نگن به هم دیگه، جنس خیانت رو توی اول زندگی و تو آداب و رسوم ابتدای زندگی ایجاد نکنن. تعدب به آداب اجتماعی نشون دهنده شأن و شخصیت افراد هست. لذا من نه اینکه بخوام به اصطلاح مهر صحت بزنم روی آداب اجتماعی، نه، ولی میخوام بگم که حداقل ها و بهتر باز تعبیرم رو تغییر بدم به عرف، شرایط عرف حتما توی آداب اولیه ازدواج رعایت بشه، در نظر گرفته بشه و تعدب به آداب اجتماعی به فرد مقابل این پیام رو میده که من احترام قائل هستم، من شأنیت زندگی اجتماعی برام قابل فهمه. لذا من فکر میکنم که شکستن همه رسوم با بهانه اینکه اینها بت پرستیه، نمیدونم اینها رسومات غلطه، اینها نمیدونم مبنای دینی نداره، عاقلانه نیست. چون فردی که شما دارید باهاش زندگی میکنید این رو به منزله بی‌اعتنایی به خودش تلقی میکنه، نه بی‌اعتنایی به رسوم و آداب اجتماعی. لذا لازمه که افراد به عرف همدیگه احترام بگذارن، رسوم و تشریفات رو در حد چیزی که عرف ازشون انتظار داره رعایت کنه.
خانم دکتر فخرمانی چقدر خوبه که توی این گفتگوهای قبل از ازدواج که شما فرمودید که این گفتگوها به هر حال با صداقت صورت بگیره،
بله،
افراد نقش بازی نکنن، بیان صادقانه اولا که حالا بپرسن از هم دیگه که این رسم و رسوم هایی که شما دارید تو هر مرحله ای چه هست، حالا از دوران عقد تا به هر حال مراسم مختلفی که میخوان زوجین برن سر خونه زندگیشون رو زیر یک سقف زندگی رو شروع بکنن، بپرسن و اگر واقعا میبینن بعضی از اونها در توانشون نیست یا حتی مغایرت داره با آداب اینها، هم ابتدا صحبت بکنن، شاید توافق بکنن که بعضی از اینها حتی حذف بشه و دیگه هیچ وقت اختلافی هم پیش نیاد که شما این کارو انجام ندادید برای ما و قصدتون یا توهین بوده یا شأن ما رو نخواستید رعایت بکنید. گفتگو پس خیلی مهمه. واقعا تو هر قسمت این گفتگو مشکل باشه. خانم دکتر فخر روحانی، ما بعضی وقتا، یعنی بعضی وقتا که نه، طبیعتا میشه گفت همیشه دوران عقد افراد، حالا از اون زمانی که اینها خطبه عقد خونده میشه و یک خانم و آقایی به همسری همدیگه در میان، معمولا محبت‌های کلامی خیلی خوب و زیاد هست، محبت میکنن افراد بی‌دریغ به همدیگه تو دوران عقد زیاده، حالا یه وقتایی هم اختلافاتی خدای نکره تو این دوران پیش میاد، ولی افرادی هستن که بعد از اینکه زیر یک سقف میرن، حالا چه در سال اول چه در سالهای بعدی، این شکایت رو دارن که همسر من اونی که تو دوران عقد دیده بودم نیست. اون موقع خیلی خوب حرف میزد، مؤدب بود، محبت میکرد، محبت کردیم. الان حتی بددهنی میکنه، توهین میکنه. الان چی کارش کنم؟ اون موقع که خوب بود که خوب بود. الان با این بددهنی و رفتارش چی کار کنم؟ چون واقعا هم آزاردهنده است، چه برای خانم چه برای آقا.
درسته. ارتباطات کلامی همونطور که شما تو قسمت قبل توضیح دادید، همونطور که میتونه از بین برنده بسیار از مسائل باشه، اگر با ضوابطش و با اون به اصطلاح شاکله لازمش به وجود نیاد و جریان نداشته باشه تو خانواده، به همون اندازه میتونه آسیب‌زا و خطرناک باشه. همونطور که اشاره کردین، زندگی کردن با فرد بد زبان انصافا کار سختی هست، ولی خب اگر کسی هست، حالا خانم یا آقایی هست که میخواد همسر بد زبان رو تحمل کنه، ما خیلی روی این موضوع تأکید میکنیم. تحمل کردن تو زندگی خانوادگی خیلی ارزشمنده، فدا شدن نیست، تحمل کردن. ما در تحمل کردن ظرفیت هامون رو بالا میبریم، خودمون رو به کمال میرسونیم. من تو یکی از برنامه‌های گذشته خدمت دوستان عرض کرده بودم، گاهی وقتها مشیت من در زندگی هست که در اون ناملایماتی هست، بنابراین زود به هم زدن جریان زندگی که به تعبیر قرآن میثاق غلیظ هست شایسته نیست. یعنی توصیه میشه تا حداقل تمام توانشون رو، ظرفیتشون رو به کار ببرن، شرایط مختلف رو امتحان کنن، به مشاوره مراجعه کنن، از افراد با تجربه کمک بگیرن، ولی زود اقدام به جدایی و توصیه به این که نمیخواد تحمل کنی نداشته باشن. خب اگه همسری بد زبان هست چجوری باید تحمل کرد؟ چند تا قانون تو زندگی هایی که همسر بد زبان هست وجود داره. یکی این که حالا اون فرد مقابل، ببین ما فرض رو بر این میگیریم که یک نفر حالا بر اثر تربیت، بر اثر شاخصایی که میتونه آستانه تحریک پذیری فرد رو پایین ببره، بد زبانه. فرد مقابل اومده کمک میخواد از ما، میگه همسرم بد زبانه چیکار کنم؟ ما نمیتونیم برای فرد بد زبان نسخه بدیم، چون او مراجعه کننده نیست و درمان پذیر هم نیست. برای فردی که میخواد با او زندگی کنه چه توصیه‌ای دارید؟ توصیه ما این هست که اولا حتی امکان احترام رو رعایت کنم. یعنی از با وجودی که بد زبانی فرد مقابل، منم پیوسته دعوت میکنه به این که من هم مقابله به مثل کنم، یادمون باشه که هر چقدر این حریم شکسته میشه به ضرر هر دوی ماست و تحمل کردن زیر این سقف رو برای هر دوی ما دشوار میکنه. این مسئله اول. مسئله دوم این که فردی که میخواد این تنش‌ها رو به حداقل برسونه و در واقع میخواد کمک کنه به حفظ زندگی مشترک و دوام زندگی مشترک، ما یه تمرینی بهش میدیم، میگیم یه کاغذ بردار 7-8 مورد آخرین باری که با همدیگه به اصطلاح گفتگو، مشاجره و شماتت اتفاق افتاده توی خونه، اینا رو یادداشت کن، بنویس که چه موردی بوده، موضوع چی بوده، عامل به وجود اومدنش چی بوده، چه عواملی به این موضوع کمک کرده. وقتی شما 7-8 مورد رو به اصطلاح جدا کردی و به دست آوردی، فراوانی موضوعاتی که باعث مشاجره میشه دستت میاد. مثلا میگم یه مردی هست که وقتی شما مواردش رو لیست میکنیم، میبینی که توی زندگی روی غیرت ورزی حساسه. هر کجا که نامحرمی پا گذاشته توی خونه، پوشش من نامناسب بوده، حرف زدن من با نامحرم، خب پیدا شد، مشخص شد مسئله ای که تنش زا هست توی این زندگی چیه و حساسیت همسر من روی چی هست. خانومی هست که هر وقت غذا خراب میشه، هر وقت مثلا فرض کنید مهمان سرزده میاد، هر وقت که نمیدونم شرایط تغذیهش مناسب نیست، به اصطلاح شروع میکنه به فحاشی و بدزبانی کردن. خب به دست میاد که قصه چیه. اینم اشاره کنم، بسیاری از نابردباری های اول ازدواج به خصوص از طرف خانم ها مربوط میشه به شرایط نامناسب جسمیشون. خانم ها توی سالهای اول ازدواج معمولا شرایط جسمی نامناسبی دارن، تحت فشارهای جدی قرار میگیرن که خیلی وقتها زوجین این مسئله رو نمیدونن، یعنی حتی خود خانم هم نمیدونه که این عکس العمل نیازهای جسمیشه که به صورت عصبانیت و بدخلقی داره خودش رو نشان میده. خیلی وقتها قصه کمخونیه که بیماری شایع و زمینه‌ای هست توی ما ایرانی ها. خیلی وقتها مسئله اینه که استراحتش کم بوده، خواب کافی نداشته، یا مثلا فشارهایی که از طرف خانواده همسر، خانواده خودش، فشارهای زندگی خانوادگی که توی دوران مجردی مثلا تجربه نکرده بود،
مسئولیتهایی که قبلا نداشته و الان بهش خود به خود واگذار میشه و بعد یه جوری وقت رو تنظیم کنه از پس اینها بر بیاد.
همینطوره. یا حتی مثل این که رسیدگی به فرزند که شرایط بسیار نامناسبی رو ایجاد میکنه، لازمش اینه که اطرافیا مراعات خانم رو بکنن و توی موقعیت‌های ویژه به فریاد او برسن، کمک کارش باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم دکتر. اگر اجازه بفرمایید یه سر با اتاق فرمان بزنم، یه بخش گزار رو به اتفاق شما بینندگان خوبمون ببینیم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی. انشاءالله که هر جایی که هستید هم حال خودتون خوب باشه و هم حال و هوای خانوادهتون یک حال و هوای خوبی باشه. طبیعتاً یه وقتای اختلاف نظرها توی خانواده پیش میاد، گاهی بین والدین هست، گاهی بین فرزندان هست، گاهی بین پدر و مادر و حتی خود فرزندان اختلاف نظرهایی پیش میاد، کشمکش هایی هست، به هر حال مباحثی ممکنه پیش بیاد که یه مقدار دلخور کننده باشه، ولی یادمون نره اینجا خانواده است، اینجا حریم نیست که فقط متعلق به اعضای اون هست، اگر مشکلی هست باید در داخلش حل بشه، دیگران رو وارد این قضایا نکنین که مثلا من با پدرم یا مادرم با همسرم اختلاف دارم و خدای نکره دیگران از شرایط سوء استفاده کنن، مگر اینکه مطمئن باشیم کسی که میخوایم باهاش مشورت کنیم فردی است که بی قصد و غرض میخواد به ما راهنمایی بده و خدای نکرده حرفای اون قرار نیست که اوضاع رو بدتر بکنه. اینو گفتم چون متاسفانه زیاد میشنویم که حتی والدینی به اسم خودشون و به زن خودشون از سر دلسوزی، اما واقعیت هم این هست که این دلسوزیشون خیلی معذرت میخوام نوعی دوستی خاله خرس است، مشاوره هایی به فرزندانشون دادن که کار رو به جاهای باریکی کشیده که دیگه راه برگشتی نگذاشته برای افراد. خود دکتر فخر روحانی دقایق قبل شما اشاره فرمودید که ما بیایم یک فهرستی تهیه بکنیم از عللی که مثلا تو 7-8 مشاجره اخیر باعث اختلاف شده و به هر حال پیدا بکنیم اون شاکیلیتای اصلی که میتونه مشکل ساز بشه، اون عوامل مهمتر رو. یه وقتایی اون عوامل مربوط به خودمونه، وقتی که ما داریم اینا رو لیست میکنیم خب میتونیم به خودمون کار بکنیم که اینا رو برطرف کنیم، یه وقتایی واقعا اون عوامل از طرف همسر داره ایجاد میشه، حالا یا تعمدن و یا سهوًا. مثلا من یه مثال بزنم که شاید خیلی از خانم‌ها این با این مسئله درگیر باشن، حتی آقایون هم. آقای میگه که من هم مدام وقتی که میام خونه خانمم به جای اینکه حالا به استقبال من خسته از سر کار اومدم، سرش تو موبایله، سرش تو تلفن همراهشه، حالا فرقی نمیکنه تو کدوم پیام رسان بخواد باشه یا حتی تو اینترنت، یا داره عکسای خانوادگی چک میکنه، خیلی اهمیت نمیده. خانم ها هم متقابلا این اعتراض رو دارن، میگن همسر من میاد از صبح این همه من فعالیت کردم تو خونه، رسیدگی کردم به امور خونه و بچه ها، حالا به هر حال دوست دارم الان که اومده بشینیم با هم یه گفتگویی بکنیم، چای بخوریم، سرش توی یا موبایله یا تلویزیون یا روزنامه. خب اینجا رفتار طرف مقابل واقعا داره ناراحتی ایجاد میکنه. تو مواقع اینچنینی که این یه مثال سادهش بود باید چیکار کنیم؟
درسته. ببینید خیلی وقتا هست که رفتار همسرم منو آزار میده. منتها قبل از اینکه بخوام بگم من باید چیکار کنم که رفتار همسرم منو آزار نده، چند تا نکته بگم. یکی از مسائلی که خیلی خیلی برای خانم ها مبتلا به هست مشاوره های ناسالمه. گاهی وقتها ما در کنار افرادی میشینیم و با افرادی مراوده داریم که اون مراوده ها زندگی من رو بی دلیل دچار آسیب میکنه. مثلا بین خانم ها خیلی مرسومه که میان مسائل داخلی زندگی خودشون رو حتی گاهی وقتا به صورت مبالغه و غلط بزرگ نمایی میکنن، وقتی اینها رو نقل میکنن برای هم دیگه، نابردباری تو خانواده فرد مقابل به وجود میاد. مثلا میاد نقل میکنه که همسرم شب تولد من مثلا فرض کنید سرویس طلا برای من خرید، ماشین برای من خرید، نمیدونم چه زمین به نام من کرد یا چی یا چیزی از این جنس.
حالا یا واقعیت یا واقعیت نداره، در هر صورت این حرفو گفته شده.
این مسئله خیلی نابردباری تو خانم ها ایجاد میکنه. آدم هایی که حالا خیلی مالک احساسات خودشون نیستن و خیلی نمیتونن مرز واقعیت و احساسات رو درک کنن، خیلی سریع الگو برداری میکنن، انگار هرچی تو خونه همسایه بوده باید عیناً تو خونه من باشه، غافل از اینکه تو هم همسری مثل او نیستی. اگر خودت مثل او بودی، بچت مثل او بود، زندگی مثل او، خب انتظار داشته باش همسایت هم اینجوری بشه. گاهی وقتها اینا غیر واقعیه. گاهی وقتها بعضی از آدم ها عادت دارن، ما به اینها میگیم به لحاظ روانشناسی بهشون گفته میشه افراد متزلزل، که صاحب شخصیت متزلزل هستن. آدمایی که صاحب شخصیت متزلزل هستن، اینو همیشه حسرت زندگی دیگران رو میخورن. مشکلاتشون رو بسیار بزرگتر از اونچه که هست میبینن. نسبت به دیگران حسادت میکنن. اینا همه دامن میزنه به اینکه از شرایطی که دارم ناراضی باشم و به اونها تن ندم. و لذا اگه دیده باشید وقتی اینها میخوان یه مسئله ای رو تعریف کنن، یه موضوعی که خیلی ساده است برای من و شما درگیری عادی و روزمره زندگیمون میشه، به گونه ای تعریف میکنن که احساس من و شما هم در مقابل اون چقدر سخته. مثلا فرض کنید یک روز 20 دقیقه منتظر اتوبوس مونده، طوری این خستگی رو توصیف میکنه که به نظر میسه خیلی دشوارتره. خب من اینو گفتم که بگم همیشه تحمل دشواری های خانوادگی برای همه سخت نیست. گاهی وقتها یه عواملی تحریک کننده است، تشویق کننده است، یه عواملی فشار مضاعف داره به خانواده ها وارد میاره. عوامل فشار مضاعف عواملی هست که بردباری خانواده ها رو کم میکنه. من هفته گذشته هم خدمت دوستان عرض کردم، گفتم یکی از عواملی که معمولا توی کتابی نوشته نشده، بیان نشده، این هست خانواده هایی که متاسفانه ارتباطات ناسالم قبل از ازدواج رو تجربه کردن، اینا بردباریشون در مقابل مشکلات کم میشه، چون تنوع در نگاهشون به وجود اومده. اینها معمولا هی مقایسه های ناخواسته توی ذهنشون به وجود میاد و این خیلی دشوار میکنه طی مسیر خانواده رو. ولی خانواده هایی که سالم هستن، خانواده هایی که توشون تقدس وجود داره، خدا محوری وجود داره، بله، معمولا معامله با خدا انقدر جاده گسترده و عریضی هست که این تنگناها رو به قول روانشناسا نگاه تونلی رو به فرد نمیده که بخواد بگه من دیگه تو زندگی شکست خوردم، به آخر خط رسیدم. خب با همه این توصیفات میخوایم بگیم نه، همه اینها تو زندگی من هست، ولی در این حال تحمل شرایط جدیدی که همسرم داره، که شما اشاره کردید که وقتی میاد خونه مرتب سرش تو گوشیه، یا حالا از اون طرف مردی میاد خونه و میبینه همسرش بهش توجه لازم نداره، چیکار کنم؟ ببینید هیچ وقت ما نمیتونیم برای کسی که تن به درمان نداده درمانی رو تجویز کنیم، به خصوص تو مسائل و مشکلات روانی فرد باید تن به درمان بده. مثلا یه وسواسی ما تو خونه داریم، بعد الان تو چه کارش کنیم که خوب بشه؟ شما نمیتونین کاری بکنین، شما فقط میتونید رفتار خودتون رو تنظیم کنید، نه اینکه شما من چه رفتاری میتونم داشته باشم که تأثیر پذیری من از فضای موجود کم بشه. ما یه همچین نسخه‌ای میتونیم به فرد بدیم، ولی اینکه وسواسی که معتقد من وسواس نیستم،
من خوبم، بقیه کسی،
بله، خب این هیچ درمانی براش قابل تجویز، چون اصلا تن به درمان نمیده. خب حالا با فرضی که همسر من اصلا تن به درمان نمیده و خودش رو اصلا بیمار نمیدونه، میگه اصلا این روال الان تو همه خانواده ها هست، فقط من نیستم، که خیلی طبیعیه که بخوایم با موبایل با اسمشو بذاره حریم خصوصی و چیزایی از این جنس، باهاش چیکار کنم؟ معمولا راهکاری که توی این موضوع که شما فرمودید، این مثال و همینطور مثالهای مشابه، خدای نکرده مردی که روابط ناسالمی داره بیرون از خونه و خانم متوجه شد، تحمل موضوع برای خانم خیلی سخته و بالعکس مسائلی از این جنس، من باید چی کار کنم که بتونم به دوام زندگی خانوادگی کمک کنم؟ ما معمولا توی این موارد تکنیک هایی رو به فرد آموزش میدیم که تو نبین، کمتر ببینید گاهی وقتا ما روی یه مشکلی
تقافل زدن
بله بله ما گاهی وقتا روی یه مشکلی ذره بین میذاریم وقتی
بزرگتر از اون حدی که هست میبینیم
آفرین بزرگ نمایی میشه حساس میشیم کلا ما روی هر چیزی حساس میشیم بزرگ نمایی میشه وسواس به قصهش همینه دیگه همون اتفاقی که واسه همه میفته برای اونم میفته من تا اون ذره بین گذاشته روی این دسته خب ما معمولا به چنین فردی یاد میدیم که چه کار بکن که از میزان حساسیتت کم بشه سهم حساسیتت بیاد پایین سازگاریت بره بالا و بی توجه بشه نسبت به اونچه که هست چرا اینکه راهکار نشد که درمان نشد بله چون فرد مقابل تن به درمان نداده مشکل رو نمیپذیره شما ناچارید از شیوه استفاده کنید که شما نامش رو گذاشتید تقافل و نام خوبی هم هست به من کمک میکنه که بتونم تو سازگاری زندگی خانوادگی موفق تر باشم
یعنی تو شرایطی طرف مقابل متوجه اشتباهش نیست و راهکاری فعلا براش نداریم حداقل یه کاری بکنیم خودمون بیشتر آزار ندیم راهش هم اینه که ندید بگیریم بی توجه باشیم به اون رفتاری که باعث ناراحتی ما داره
بله همینطوره
خانم دکتر فخر روحانی یه سال دیگر رو هم من با اجازه شما بپرسم تا هر چه که شد در حال این قسمت پاسخ شما بدید بعد فکر کنم بعدش بعد میانه صحبت شما یه فاصله هم بگیریم و اتاق فرمان هم احتمالاً بر سر بزنیم خانم دکتر فخر روحانی همه اونهایی که الان مادربزرگ یا پدربزرگشون در قید حیات هستن این جمله من احتمالاً براشون آشناست پدربزرگ مادربزرگ ها قدیم زندگیشون به این شکل بود که شاید حتی همدیگر رو هم ندیده بودن
بله.
بدون اینکه حتی همدیگر رو دیده باشن بزرگان انتخاب میکردن و میشستن سر سفره عقد و بعد از عقد هم تازه همدیگر رو میدیدن و آشنا میشدن یه اصطلاحی هم داشتن میگفتن دیگه عروس خانم با همین لباس سفید که رفت دور از جون بعد با کفن بیاد بیرون حالا ما نمیگیم این درست چون به هر حال خداوند در آیه قرآن زندگی رو اونجوری که برامون ترسیم کرده این هست که زندگی بعد با مهر و محبت باشه اگر خدایی نکردن به هر حال ناسازگاری هایی بود که لاین حل بود راهی را باقی گذاشته که طرفین واقعا احساس نکنن که عمرشون تباه شده و چیزی از زندگی مشترک عایدشون نشده حالا صحبت این هست یه زمانهایی خیلی انگار مردم با وجود اینکه آسایش مادی و مالی و امکاناتی خیلی کم بود اما زندگی مشترک براشون یه مفهوم دیگه ای داشت الان در هم به هر حال در کل دنیا فرقی نمیکنه با دنبال کدوم به هر حال ممالک و فرهنگ ها باشیم در کل دنیا نگاه میکنیم میبینیم با مدرنیته شدن و مدرن شدن زندگی هامون با وجودی که آسایش زیاد شده امکانات رفاهی بیشتر شده ولی انگار این بنیان خانواده که بعد یه مقدار محکم‌تر میشد یه مقدار متزلزل‌تر شده انگار رابطه محفوظ شده علتش چیه واقعا؟
درسته در واقع سوال شما رو من به یه زبان دیگه بگم مدرنیته چه رهاوردی برای خانواده داشته؟ مدرنیته با خودش سوغاتای خوبی برای مردم آورده جنس زندگی مردم رو از زندگی پردردسر و پرمشغله مکانیکی تبدیل کرده به زندگی دیجیتالی و خیلی رهاوردهای خوبی داشته زندگی خیلی آسون کرده اما رهاوردهای مدرنیته برای خانواده در یه مواردی رهاوردهای خوشایندی نبوده
و آسایش آورده آرامش نه
احسن به شما همون مادر بزرگی که توصیه میکرد که باید خانومی عروس خانومی که با لباس سفید اومده خونه همسر با کفن خارج بشه گاهی وقتا الان همون مادر بزرگ هم توصیه میکنه فرزندشو به نابردباری
کوتاه نیمدن
بله بله چی شده؟ چرا زندگی همون این شکلی شده؟ آدم ها بد شدن؟ حاشیه زندگی ها بد شده چه اتفاقی دامن زده به این قصه دلم میخواد خانواده رو دعوت کنم به یه همفکری و حتی کمک فکری بگیریم از دوستانمون ببینیم چه مسائلی تو زندگی مدرن زندگی های خانوادگی رو دچار مشکل کرده و کجای زندگی مدرن اشکال داره از این حیث همجا اشاره کنم توی زندگی های توی مدرنیته سهم خدا باوری بسیار بسیار اومده پایین و زندگی از حالت تقدس زندگی خانوادگی از سفره مقدس آغاز زندگی تبدیل شده به زندگی که توش برد و باخت توش وجود داره لذا از قصه اول زندگی بحث مهریه هست قصه کاملا شکل معامله پیدا میکنه از اون شأن الهی یک ارتباطی که عرض کردیم قرآن اسمش رو میگذاره میثاق غلیظ با سایر معاملات فرق میکنه اون رو انقدر سطحی و زمینی و روبنایی کرده که آمار طلاق بالا رفته و همجور که اشاره کردم گاهی وقتا حتی مادر بزرگای نسل پیشین ما هم ما رو توصیه میکنم که حالا نمیخواد ازدواج نمیخواد انقدر سخت بگیری به خودت جدا شو، مشکلی نداره، این همه آدم که جدا شدن دارن زندگی میکنن، تو هم میتونی همچین شرایط داشته باشی. یکی از مسائل زندگی مدرنیته این هست که تعادل رو توی به اصطلاح مدیریت خانواده به هم زده. مدیریت خانواده که در گذشته به تعبیر قرآن با مردان بود، از رجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، مدیریت رو آمده مشارکتی کرده، به این معنا که یک سهمی به مدیریت زنها داده توی خانه و یه سهم مهمتری به مدیریت فرزندان داده. یعنی سهم تصمیم گیری در خانواده تقسیم شده، لذا ریاست دیگه با مردان نیست. در بعضی از حیطه ها خانم ها صداشون بلندتر از مردان هست و در بعضی از حیطه ها بچه ها تعیین کنندن. لذا بسیاری از ازدواج هایی که الان وجود داره تحمیل به خانواده است، یعنی بچه شرایطی به وجود آورده که خانواده زیر بار انتخاب فرزندشون رفتن و به اجبار پذیرفتن. این مسئله خیلی مهمه که به اصطلاح موضع تصمیم گیری، سهم به اصطلاح اون فضای منشور قدرت توی خانواده شکسته شده. همینطور این که مثلا به لحاظ مالی خانواده داره تقسیم میشه، یعنی زنان تشویق شدن به اینکه خودشون مدیریت مالی رو به عهده بگیرن. خب مؤلفه قدرت یه بخشش بخش مؤلفه مالی بود، به ما انفقوا من اموالهم به تعبیر قرآن. خب اینو اومدیم تقسیم کردیم با توجه به فراغتی که خانم ها توی خانه و زندگی دارن، خانم ها رو هم فرستادیم به بیرون از فضای خانه، گفتیم شما هم کار کنید، شما هم یه بخشی از مسائل مالی رو تملک کنید. وقتی تملک مالی اومد، خونه شد میدان به اصطلاح
رقابت.
بله، رقابت اقتصادی. من و شما، من سر شما کلاه میذارم، شما سر من کلاه میزنی، همدیگر رو دور میزنیم. مهریه‌ای که در گذشته معروف بود به این که حالا کی داده کی گرفته، امروز میدان اصلی مشاجرات خانوادگی و
ابزار کنترل رفتارهای
طرفینه. بله همینطوره. لذا مدرنیته متاسفانه با خودش سوغات‌های نامناسبی برای خانواده داشته، ضمن اینکه بشر به لحاظ جسمی زندگیش در شرایط مدرنیته بسیار بسیار آسان شده، اما به لحاظ روانی راهورد‌های نامناسب و نگران کننده‌ای برای خانواده‌ها داشته.
درسته. خانم دکتر، اگر اجازه بفرمایید ما می‌خوایم یه بخش کوتاه دیگر رو به اتفاق شما و بینندگان خوبمون ببینیم. کنار ما باشید، این بخش رو ببینیم و برگردیم به گفتگومون ادامه بدیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان کنار ما هستید و بیننده برنامه خودتون قرآن و خانواده. راه‌های ارتباطی ما در اختیار شما هست، حتی خارج از زمان پخش این برنامه. اگر سوالی به نظرتون رسید یا دوست داشتید به هر حال تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید، سامانه پیام کوتاه ما 301203 هست و از طریق فضاهای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 میتونید برای ما پیام بفرستید. فقط محبت کنید اگر خارج از زمان پخش برنامه بود، حتما اسم برنامه قرآن و خانواده رو انتهای پیامتون قید بفرمایید که پیام شما راحت تر به دست ما برسه. اما قبل از اینکه گفتگومون رو با استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی ادامه بدم، اجازه بدید که من یکی از پیام‌هایی که بینندگان خوبمون برامون فرستادن رو به رسم احترام به شما بینندگان خوب انتخاب کردم و براتون بخونم و بعد گفتگومون رو ادامه بدیم. برادر بزرگوارمون جناب آقای سید بهروز حیدرزاده از کشور افغانستان این پیام رو برای ما فرستادن، گفتن جهانی سپاس از زحمات و برنامه‌های پرمحتوایتان اجرکم علی الله. خیلی ممنون هستم، خوشحال میشیم وقتی پیام های اینچنینی به دستمون میرسه، نه اینکه چون شما از ما تشکر میکنید که این وظیفه ماست. اگر به هر حال شرایطی برای ما و همکارانمون فراهم شده که بتونیم از طریق این آنتن در خدمت شما بینندگان خوب باشیم و در معرفی سیره اهل بیت، وظیفه ما چیزی است که به هر حال ما موظف هستیم به انجام اون و منتی بر شما بینندگان خوب نیست، فقط از این جهت که به هر حال این پیام های شما بر ما مشخص میکنه که این برنامه ها چقدر برای شما مفید بوده و خیلی کمک میکنه که بتونیم از به هر حال پیام های شما استفاده بکنیم در تولید برنامه های اینچنینی که بتونه مفید باشه و براتون واقعا سودمند باشه. خب اگر اجازه بفرمایید من کمتر صحبت بکنم و بپردازیم به ادامه بحثمون با استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی که امشب هم زحمت دادیم بهشون و با وجود کسالت کنار ما هستند و مثل همیشه پرتوان هستند و دارن برنامه رو ارائه میدن. خانم دکتر فخر روحانی، دقایق قبل شما یه اشاره فرمودید و اونم این بود که به هر حال در دنیای مدرن امروز رهاورد مدرنیته برای زندگی‌های ما یه مقدار با اون چیزی که ما انتظار داشتیم بله. که از به هر حال تو زندگی‌های گذشته می‌دیدیم متفاوت شده. یه مقدار تقسیم قدرت صورت گرفته، یه مقدار جایگاه‌ها داره تغییر می‌کنه. این جایگاه‌ها باعث شده که افراد یه مقدار شرایط رقابتی بین خودشون و همسرشون رو احساس بکنن. اینکه من درآمدم چقدر، همسرم درآمدش چقدر هستش، اینکه من موقعیت اجتماعی و الان رتبه‌ای که تو محل کارم دارم آیا همسرم هم همینطور هست، یعنی مقایسه‌های اینچنینی که یه وقتایی واقعا آسیب زاست. حالا سوال من اینه، میتونیم ما با وجود همین اتفاقات و تغییراتی که در دنیای مدرن در زندگیمون افتاده، یعنی این تقسیم قدرت، این ورود بانوان به عرصه‌های اجتماعی و کاری که البته اگر با حفظ تمام اون چارچوب‌های شرعی باشه به خودی خود فکر نمی‌کنم مشکل داشته باشه، با همه اینها ما میتونیم آیا عشق رو تو زندگیمون نگه داریم، این بنیان مقدس رو میتونیم به خوبی حفظش کنیم؟ یعنی با هم مغایرت دارن کاملا.
خیلی سوال خوبی پرسیدید، از این جهت که تقریبا عشق الان مختص شده به روزهای اول ازدواج، روزهای اول آشنایی، بعدن یواش یواش جای خودش رو به مسائلی از جنس کینه ورزی و یک و دو کردن و لجبازی ها میده. چیکار کنیم که زندگیمون همش ماه عسل باشه و این عشق که ماه اول زندگی همراه با شروع زندگی شروع میشه و عرض کردیم که هدیه خدا به زوجین هست، آیه 21 سوره روم اشاره میکنه که وجعل بینکم مودت و رحمه. چیکار کنیم این هدیه خدا رو برای زندگیمون حفظ کنیم، پایدارش کنیم؟ خداوند از ابتدای زندگی چاشنی قشنگی برای زندگی گذاشته و اون عشق و محبت هست، اما دوام این عشق و محبت یا حفظ کردن اون نیاز به تلاش زوجین داره. یعنی وقتی که شما یک شی ارزشمندی مثل طلا تهیه میکنید، ضمن اینکه خیلی خوشحال هستید، یه دلنگرانی هم براتون وجود داره چه جوری باید مراقبت کنم ازش که یه وقت از بین نره، اتفاقی نیفته، حادثه‌ای
وجود نداره. یعنی سرمایه اولیه رو خداوند بله. داده به ما بله. حالا حفظش و بیشتر کردنش به عهده ما.
احسن به شما. خب برای حفظش ما لازمه که نسبت به تعهداتمون پایبند باشیم. هر وقت که تعهداتی که نسبت به همدیگه داریم لطمه میخوره، یک گوشه از اون هدیه خدا رو از دست میدیم. تعهدات ما نسبت به همدیگه چی هست؟ ما وقتی که سلامت روانمون رو از دست میدیم، نسبت به تعهدی که نسبت به همسرمون داریم دچار غفلت میشیم. کسانی که خدایی نکرده از الفاظ ممنوعه توی زندگی استفاده میکنن، الفاظی که سرد کننده زندگی هست، روابط زوجین هست، مثلا دروغ گفتن یکی از چیزاییه که خیلی آسیب میزنه به بنای خانواده، چون سقف خونه مشترک بر اساس الگوی اعتماد متقابل زده شده. وقتی این سقف آسیب میبینه که یکی از زوجین احساس کنه که فرد دیگر داره به او دروغ میگه، گاهی وقتها بهانه های این دروغگویی‌ها خیلی سست و بی‌پایه است. مثلا خانومی هست که میخواد پیشینش رو یا خانوادش رو یا مسئله خاصی که تو خانواده داره، فرض کنید مثلا پدرش قبلا اعتیاد داشته، نمیدونم مادرش یک ازدواج دیگری قبل از این ازدواج داشته،
هر مسئله ای که فکر میکنه دوست نداره همسر یا خانوادش بدونن، به هر دلیلی حتی کوچک،
بله، گاهی وقتا به خاطر یک بهانه های نامناسبی خانم شروع میکنه به دروغ گفتن و خیلی زودی مسئله روشن میشه. وقتی که دروغگویی خیانت یا اون چیزی که ما اسمش رو از بین رفتن دیوار اعتماد میگذاریم توی خانواده اتفاق میفته، فاجعه اتفاق میفته و دیگه از اون هدیه خدا که عشق و محبت بود توی این خونه ها دیگه خبری نیست. یعنی زوجین بنای ارتباطشون با همدیگه بر اساس صداقته، بر اساس اعتماد متقابله. هر چیزی که اعتماد متقابل رو به هم بزنه. گاهی وقتها آقایون از این شوخی خیلی خیلی بیمزهی استفاده میکنن و اون اینکه با همسرشون میگن مثلا قصد ازدواج مجدد دارن و واقعا هم یه همچین قصدی نه. ما به اینا میگیم کلمات ممنوعه که قرار نیست تو خانواده. خب خانوم ها هم همینطور، خانوم ها هم گاهی وقتها از شوخی نامناسب استفاده میکنن. برو با این مادرت مثلا، فکر کردی منم مثل مامانتم، منم مثل خواهرتم. ارزش های فرد مقابل رو به تمسخر میگیره، اون چیزی که برای فرد مقابل اهمیت داره. این خیلی مهمه. وقتی ما میخوایم یه مسیر رو با همدیگه طی کنیم، نسبت به همدیگه یک تعهدی داریم. بخش مهمی از این تعهد به رسمیت شناختن چیزهایی که برای فرد مقابل ارزشمنده، هرچند واقعا ارزشمند نباشه، ولی شما ناچارید به خاطر نوع نگاه او و به زاویه نگاه او احترام بگذارید. لذا همونطور که اگه شما مهمانی برید، صاحب خونه برای جابجا کردن پالتوی شما، برای جابجا شدن کیفتون، وسایل شخصیتون، به شیوه بی‌ادبانه استفاده کنه که مثلا لگد بزنه کیف شما رو جای دیگه‌ای بندازه، شما ناراحت میشید و این رو توهین به خودتون تلقی میکنید.
کیفی که به هر حال در گذر زمان مستعمل میشه و خودمون میذاریم کنار.
وقتی که من خانواده همسرم رو به سخره میگیرم، در واقع دارم به اون چیزهایی که جز تعلقات وجودی او هست بیادبی میکنم. او دقیقا اینو بیادبی به خودش میبینه. گاهی وقتها خانومی که آشنا نیست با روابط زوجین، با مهارت ارتباطی زوجین، میگه خب من که به خودش چیزی نگفتم، من به خانوادش گفتم. خودش هم میدونه، خانوادش بله خودش هم میدونه، اما شما مجاز نیستید از یه همچین شیوهی تو ارتباط متقابل استفاده کنید، چون این دقیقا به معنای به هم زدن رابطه صمیمانه است. وقتی این رابطه صمیمانه صدمه میخوره، اون فضای ارتباطی و از اون عشق و اون هدیه خود توی زندگی دیگه متاسفانه خبری نیست و جایگزینی این، یعنی از بین بردن این خطا خیلی خیلی زمان بر هست. در مواردی هم باید بگم که جبران ناپذیره متاسفانه.
پس به هر حال میشه با وجودی که ما داریم در دنیای مدرن از اون آسایش، از اون رفاه مادی که برامون ایجاد کرده، از اون سختی کارهای یدی و بدنی که از ما کم کرده، ما محبت و عشق رو تو خانوادهمون نگه داریم. یه مقدار باید نقشای خودمون رو بهتر بشناسیم، به تعهداتمون بیشتر پایبند باشیم و شرایط زندگی های مدرن و امروزی باعث نشه که ما بخوایم حالا پنهانکاری کنیم، خدای نکره دروغ بگیم و به این ترتیب به حال اعتماد رو از خودمون و سرمون سلب بکنیم. فضا رو جوری نکنیم که به حال مشکلات بیشتر بشه. من یه پیام دیگه هم مصطفی خواهر فامیل از بیننده بزرگواری بخونم. خواهر یا برادر بزرگواری که اسم شریفشون رو ننوشتم، به شماره 0990 4 شماره آخر 7143 این پیام رو برای ما فرستادن. گفتن سلام، درود بر شما، من سنی هستم، شبکه شما کاری کرده، همیشه به شبکه شما نگاه میکنم. خدا رو شکر فرقی نمیکنه، این شبکه متعلق هست به همه کسانی که در سراسر دنیا رو به هر حال مشترکات دینی ما با شما خواهران و برادران بزرگوار اهل سنتمون زیاد هست، متعلق هست به همه مسلمانان، همه اونهایی که دوست دارن سیره اهل بیت رو ببینن و بشناسن و زندگی هاشون رو بر این مدار تنظیم بکنن. هیچ فرقی نمیکنه. ما احترام خیلی خاص و زیادی قائل هستیم برای اعتقادات شما، برای اون چیزهایی که برای شما ارزش داره و امیدوار هستیم که بیش از پیش وحدت بین ما و شما خواهران و برادران عزیز سنیم هم بیشتر بشه و اختلافاتی که به هر حال خیلی از اونها هم توطئه های دشمنان هست برطرف بشه. سپاسگزاریم از اینکه بیننده شبکه خودتون هستید و برنامه خودتون رو هم انتخاب کردید. ان شاءالله که این برنامه و برنامه‌های دیگه برای شما عزیزان اهل سنتمون هم مفید باشه و سودمند باشه و بتونید از اونها استفاده کنید. خب اگر اجازه بفرمایید، فکر میکنم که ما اگر اشتباه نکنم باید یه بخش کوتاه دیگه رو هم ببینیم. با اجازه شما استاد یه گذر تصویری خیلی کوتاه داشته باشیم، فرصت رو چند ثانیه‌ای در اختیار همکاران خودمون در اتاق فرمان بگذاریم و بعد هم برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
تنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا و أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى.
خب این نیام برنامه خوب و زیبا رو هم همکاران بزرگوارمون تقدیم کردن به همه مسلمانان عزیز در سراسر دنیا. امیدوار هستم که برای همتون این نیام برنامه لذت بخش هم بخشی از این برنامه بوده و تقدیم شده به شما بینندگان خوبمون مورد پسندتون قرار گرفته باشه. عرض کردم قسمت قبلی که پیام این بیننده خوب اهل سنتمون رو خوندم، برای ما فرقی نمی‌کنه که شما بیننده بزرگوارمون از شیعیان عزیزمون باشید یا به هر حال از بزرگواران اهل سنت. مهم این هست که ما اشتراکاتی داریم و طبق این اشتراکات میتونیم زندگی خوب و مسالمت‌آمیز رو هم کنار همدیگه داشته باشیم، که البته اختلافات هم میتونه بخش اعظم اونها با ما گفتگوهای دقیق و مستند علمی انشاءالله حل بشه. خب استاد فخر روحانی، ما در خدمت شما هستیم. ما از ابتدای برنامه که صحبتمون رو شروع کردیم، خود به خود توی خیلی از صحبت‌هامون اشاره داشتیم به یه سری از تعارضاتی که تو زندگی هست. برنامه‌های قبلی هم خاطرم هست که شما تاکید داشتید که تعارض بخش لاینفک زندگی است و نمیتونیم ما در زندگی بگیم که این زندگی باید فاقد تعارض باشه. اگر ما به اختلاف نظر یا سلیقه یا عقیده برخوردیم، یعنی آخر خطیم. این چنین نیست، اختلاف نظرها وجود داره، راهکار داریم و بخشی از اونها رو میتونیم حل بکنیم. خیلی از این صحبت‌های امشب ما دقیقاً همین تعارضات بودن. اگه موافق باشید این دقایق پایانی برنامه رو در مورد راهکارهای حل تعارض بیشتر صحبت بکنیم. مدیریت تعارضاتی که در خانواده همیشه پیش میان گریزناپذیرم هست.
درسته، اشاره خیلی خوبی داشتید، اینکه حتما تعارض وجود داره. من هیچ وقت نمیتونم به استقبال زندگی برم که درش تعارض وجود نداشته باشه، و هیچ وقت هم نمیتونم بگم که یک فردی که مهارت حل تعارض رو نمیدونه میتونه تو زندگی موفق بشه، چون ممکنه فرد مقابل یکی از زوجین بخواد مسلط باشه به شیوه های کاربردی حل تعارض، ولی همیشه کوتاه اومدن یک نفر آسیبزا هست. باید حتما این مسئله طرفینی باشه و این قدرت انفعال در هر دو طرف از زوجین دیده بشه. فکر میکنم هفته گذشته اشاره کردیم بیشترین میزان تعارضات توی ازدواج هایی هست که تو سنین پایین اتفاق میفته، یعنی افرادیات نگرفتن چگونه با هم کنار بیان و مهارت حل تعارض رو بلد نیستن، و سنین بالا وقتی که فرد قدرت انفعالش دیگه از بین رفته، به قول من شخصیتش این شکلی شکلی گرفته دیگه، حالا تغییر به وجود اومدن تغییر در او براش سخت هست. اختلاف طبقاتی، اختلاف فرهنگ ها، گفتیم گاهی وقتا حتی تعارضات به واسطه مسائلی است که اولویت های ما درش متفاوته. یعنی شما مثلا مثال این شکلی بزنیم که شما در یه روز تعطیل ترجیح میدید که توی جمع باشید، برید روز تعطیلتون رو با دوستانتون بگذرونید، یا ترجیح میدین استراحت کنین توی خونه. یا از اون طرف مثلا فرض کنید که توی یک مسافرت ترجیح شما این هست که با دوستان سفر کنید، با بستگان، با خانواده گسترده سفر کنید، یا نه دوست داری با خانواده هسته‌ای شخصی، یعنی من و همسرم و فرزندم و همه اینا، معمولا محل کشمکش و تعارض هست. یکی از راهکارهای ناکارآمدی که میتونه توی خانواده‌ها استفاده بشه و صدمه بزنه و تعارض رو تبدیل کنه به یک به اصطلاح مشکل لاینفک تو خانواده، این هست که ما ارزش‌های طرف مقابل رو بی‌ارزش جلوه بدیم. یعنی بگیم اصلا اینکه اهمیتی نداره، چرا مثلا فرض کنید تو فلان مسئله شما اینطوری با من رفتار کردی، خب اصلا به نظر من درخواست شما غلط بوده. یعنی غلط شمردن چیزی که برای فرد مقابل ارزشه، برای او جنبه یک به اصطلاح سؤال لاینحل اتفاق افتاده. ما با بی ارزش جلوه دادن خواسته های طرف مقابل فقط سؤال او رو خط زدیم، نه اینکه حل کرده باشیم. لذا به صورت یک کینه، یک قده توی زندگی من، به صورت یک قده سرطانی مسئله داره رشد میکنه،
مشکل رو بزرگتر هم کرده. بله، اینطوری.
بله، این یکی از راهکارهای ناکارآمد استفاده از مثل تو شرایط حل تعارض. یکی دیگه بعضی از زوجین متاسفانه ازش استفاده میکنن بحث قهر هست، به اصطلاح قطع ارتباط موقت. متاسفانه آقایون توی این موضوع خیلی بیشتر پیشگام هستن. شاید دلیلش این باشه که توی خلقت آقایون گفته میشه که وقتی که ناراحت میشن از شیوه سکوت استفاده میکنن، برخلاف خانم ها که وقتی ناراحت هستن دوست دارن ناراحتیشون رو به زبان بیارن. وقتی تعارضی تو خانواده به وجود میاد، بسیاری از آقایون ممکنه از این شیوه حتی ناخودآگاه استفاده کنن که سکوت میکنن. وقتی فردی سکوت میکنه، فرد مقابلش رو دعوت میکنه به چک کردن هزار گزینه برای پیدا کردن اینکه او الان کجا داره سیر میکنه. لذا این موضوع خیلی صدمه میزنه. گاهی وقتها ما از شیوه تهدید استفاده میکنیم، یعنی میگیم اگه یه بار دیگه این اتفاق بیفته میرم خونه مادرم، من اینجا رو ترک میکنم، من تقاضای طلاق میدم. من شیوه تهدیدی که شیوه های ناکارآمد حل تعارضه، به صورتی که تعارض متاسفانه تثبیت میشه، اتفاقی که میتونست به صورت یک حادثه گذرا توی زندگی من به وجود بیاد و خیلی سریع از بین بره، با اصطلاح اتخاذ شیوه های ناکارآمد تو حل تعارض میتونه تبدیل بشه به تخم دشمنی و کینه، بذر اختلاف که حادثه ساز بشه. سرزنش کردن، تحقیر کردن، بدنام نشون دادن فرد مقابل از شیوه های نادرستیه که توی تعارضات میتونه آسیب بزنه. آدمایی که عادت دارن اتفاقی که قبلا افتاده بود رو هی مرور کنن. یادت اون دفعه مهمون
یعنی پرونده رو یه جا نمیبندن تموم بشه. اصلا. تو هر اختلاف و تو هر مسئله پیش میاد دوباره رجوع میکنن به اتفاقات گذشته، اونا رو هم دوباره تکرار میکنن.
درسته، همینجوره. کسانی که همسرش رو در جمع تو حضور دوستان، تو حضور خانواده کم بها و کم ارزش جلوه میدن، این خیلی آسیب بدی هست. بحثای تعارضات داخل خانه رو تو فضاهای دیگه مطرح میکنن، در واقع به دیگران این اجازه رو میدن که اونها هم داوری کنن درباره زندگی خانوادگی در فضایی که قدرت داوری وجود نداره. تو پرانتز بگم خداوند هم در اسلام توصیه کرد، در قرآن توصیه کرده این مسئله رو که برای داوری و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، خدا توصیه کرده که توی مشکلات خانوادگی از داوری اطرافیان استفاده کنیم، اما نه هر کسی از اطرافیان، یه حکمی از خانواده خانم، یه حکمی از خانواده آقا. گاهی وقتها در جریان قرار گرفتن کسانی که نقششون نقش کمک کننده نیست بلکه نقش صدمه زننده هست میتونه تعارضات رو پایدارتر کنه و صدمات جبران ناپذیر به خانواده بزنه و به اصطلاح اصرار بیجا روی تعارضات، خدای نکرده پافشاری های غلط، انتقاد ناپذیری، مرور نکردن رفتاری که میتونه آسیب
بازی به جهت اینکه اگر کوتاه بیاییم طرف مقابل دفعه بعد دوباره همین رفتار رو تکرار میکنه.
بله همینطوره. امیدواریم خداوند همه جوانهای ما و همه زوجین ما قدرت تعامل، قدرت ارتباط متقابل بیشتری عنایت کنه در سایه رعایت شاخصهایی که خداوند برای خانواده سالم معرفی کرده. انشاءالله زندگی های بسیار خوب و پرثمری داشته باشه.
انشاءالله که همینطور باشه. خیلی ممنون از شما استاد، خیلی بحث های خوبی بود. انشاءالله که همه شما بینندگان خوبمون هم استفاده کرده باشید. به هر حال برای من این چند برنامه‌ای که در مورد علل متضرر کننده زندگی و البته علری که میتونه کمک بکنه به تقویت بنیان‌های زندگی و خانواده که خیلی مفید بود بحث های استادمون، امیدوارم برای شما بینندگان خوبمون هم همینطور باشه. یه نکته‌ای رو بگم، خواهرانه کوچکتر از این هستم که بخوام از پدرها و مادرهای بزرگوارمون یه خواهشی بکنم، ولی میدونم که همه ما به هر حال وقتی فردی داره فرزند دار میشه از ابتدا آرزوش این هست که فرزندش خوشبخت بشه و اگر خدایی نکرده در زندگی فرزندش فرقی نمی‌کنه دختر باشه یا پسر باشه غم و قصه ای رو ببینه انگار دنیا رو سرش خراب شده. اما اجازه بدیم که یه مقدار شکل بگیره زندگیشون و اگر قرار هست مشورتی بدیم نه در جایگاه اینکه فرزندمون هست و می‌خوایم راهکار بهش ارائه بدیم، در جایگاه یک بزرگتر کمکشون بکنیم. گاهی اوقات دلسوزی‌های پدرانه و مادرانه یه مقدار رنگ و بوش از حالت دلسوزی خارج میشه و خدای نکره ممکنه مشکلات رو حادتر بکنه. اگر هم لازم هست کمک بگیریم از کسانی که از احساسات دور باشن برای تصمیم گیری و برای کمک کردن به فرزندانمون، یه خواهش کوچک خواهرانه هم دارم از همه اونهایی که به هر حال به خصوص زندگیشون رو تازه شروع کردن، این که یه وقتایی واقعا کوتاه بیاییم. به قول قدیمی ها همیشه نمیشه من بود، باید گاهی نیم من بود. یه وقتایی لازم هست که همراهیمون به این شکل باشه تا انشالله زندگی که با عشق آغاز کردیم تداوم پیدا کنه، اون هم با عشق و مهر و صداقت بیشتر. سپاسگزار هستم. من تو این فرصت کوتاه، خیلی کوتاهی که از پیام‌های دیگه که تازه به دستمون رسیده و به عنوان آخرین پیامی است که در برنامه امشب دریافت کردیم، 0913 4 شماره آخر 7458 گفتن با سلام و تشکر از برنامه قرآن و خانواده خوب و تشکر از خانم دکتر، انسان اگر از داشته‌هایش قدر شناس باشد خوب است. خواهر یا برادر بزرگوارمون با اسم شریف مختاری، سپاسگزارم از همه شمایی که برای ما پیام می‌فرستید و ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار می‌دید. عذرخواهی می‌کنم از اینکه به هر حال نمی‌تونیم همه پیام‌ها رو بخونیم و مجبور هستیم تعدادی از اونها رو انتخاب کنیم و تقدیم حضورتون کنیم. ممنونم خانم دکتر از حضورتون در برنامه خودتون قرآن و خانواده، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو تا برنامه دیگه که انشاءالله عمری باقی باشه و در خدمت شما باشیم با این دعا به خدا میسپارم: اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.